بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهاتی راجع به تخییر. تنبیه اول، تخییر در مسئله اصولیه است، یعنی در اخذ به خبرین و عمل به خبرین، نه در مسئله فرعیه مثل تخییر بین قصر و اتمام. و ذالک برای اینکه موضوع در روایات تخییر خبرین متعارضین و خبرین مختلفین است، نه فعل مکلف. موضوع در روایات علاجیه خبرین متعارضین و حدیثین مختلفین است، نه فعل مکلف. بنابراین تخییر هم نسبت به همون مورده که وقتی دو خبر متعارض شد، من وقع عنده التعارض میتواند هر یک از اون دو را اخذ کند. این یک مسئله، یک تنبیه. تنبیه دومی که است این که آیا این تخییر که گفته شد در مسئله اصولیه است برای مجتهد و برای مفتی و برای قضا با هم فرق دارد یا نه؟ آیا این تخییر درش تفاوت است بین مجتهد فی عمل نفسه و بین مفتی به نسبه به فتوای برای غیر و بین قاضی که میخواد قضاوت کند؟ شیخ رضوان الله تعالی علیه از جماعتی نقل میکند، بلکه گفته شده که خلافی نیست که تخییر برای مجتهد در عمل نفس ثابت است. یعنی مجتهد وقتی میخواد در دو روایت متعارض که یکی گفته نماز جمعه یکی گفته نماز ظهر، او میتونه نماز جمعه رو بخواند، میتونه نماز ظهر رو بخواند. مجتهد در عمل نفسش مخیر است که هر یک از اونها رو خواست انجام بدهد. و اما نسبت به مفتی، اونجا نمیتواند این آقای مفتی فتوا بدهد به همونی که خودش داشته برای مقلد، یعنی نمیتواند به مقلد بگوید تو هم خواستی نماز ظهر رو بخوان، نخواستی نماز جمعه را. لیس للمفتی فتوای به تخییر در عمل به ان یقول للمستفتی انت مخیر فی صلات جمعه یا فی صلات ظهر. اینو نمیتوند برای مقلد بگوید، برای مستفتی بگوید، برای اینکه مستفتی موضوع براش محقق نیست، یعنی تعارض خبرین براش محقق نیست. پس وقتی تعارض خبرین براش محقق نیست، نمیشود به او بگوید که تو هم میتونی هم شکسته بخوام جمعه را بخوانی هم ظهر را. مورد من تعارضه بود، موضوع تعارض الخبرین بود، این تعارض برای او محقق نشده. پس نمیتواند نسبت به عمل مستفتی فتوای به تخییر بدهد، بلکه خود باید یکی از اونها را انتخاب کند و بر طبق او فتوا بدهد. و لقائل ان یقول که نه، میتواند مفتی هم به تخییر در عمل فتوا بدهد، برای اینکه حکم الله درش فرقی نیست بین مقلد و بین مرجع، بین مستفتی و مفتی. در حکم الله بین مستفتی و مفتی فرقی نیست. اون چه که وظیفه مفتی است همون هم وظیفه مستفتی است، فرقی در این جهت نیست. وقتی فرقی نیست، خود مفتی که میتواند هم جمعه بخواند و هم ظهر بخواند، پس میتواند به مقلد هم بگوید هم میتوانی جمعه بخوانی و هم میتوانی ظهر بخوانی. ولحاصل این که در باب مفتی دو احتمال هست، علاما فی کلام شیخ و دیگران، دو احتمال در باب مفتی هست. یکی این که بگوییم حق ندارد فتوای به تخییر در عمل بدهد، به مقلد بگه تو میخوای نماز جمعه بخون، میخوای نماز ظهر بخون، چون موضوع تعارض الخبرینه و مکلف به این تکلیف من تعارض عنده الخبرانه، موضوع و مکلف نسبت به مستفتی تحقق نداره. ولی وجه این که بگیم نه میتونه فتوای به تخییر در عمل بدهد این که حکم الله مشترک است بین مفتی و مستفتی، مفتی و مستفتی در حکم الله با هم دیگه تفاوتی ندارن، وظیفه مفتی همون وظیفه مستفتی است، بنابراین خودش که میتونه هر کدام را انجام بدهد میتواند به مقلد هم بگه شما هم میتونید هر یک از این دو را انجام بدهید. و اما نسبت به قاضی، شیخ میفرماد قاضی الا ولا بود باید حکم کند به احد مختارش، قاضی الا ولا بود باید حکم کند بر طبق احده ما، نمیتواند حکم کند به تخییر در عمل، برای اینکه او نمیتواند رفع خصومت کند. پس تنبیه دوم اینه که آیا تخییری که گفته شد در خبرین متعارضین به نسبه به مجتهد و مفتی و قاضی فرق دارد یا فرق ندارد؟ عرض کردیم شیخ میفرماد از جماعتی نقل میکنه، بلکه گفتم خلافی نیست، که مجتهد در عمل نفسش مخیر است، میخواد ظهر را بخواند، میخواد جمعه را بخواند و وجهش واضحه. و اما نسبت به مفتی دو وجه هست، یکی این که بتواند فتوای به تخییر در عمل بدهد، یکی این که نه نتواند و حتما باید فتوا بدهد به اونی را که انتخاب میکند. در باره قاضی هم نمیتونه فتوای به تخییر در عمل بدهد، برای که رفع خصومت نمیشود، باید حکم کند بر طبق احدهما. و لا یخفا علیکم، که مفتی بلا اشکال است که میتواند فتوای به تخییر بدهد در خود مسئله اصولیه، برای کسی که در این مسئله احتیاج به فتوا دارد. مفتی میتواند فتوای به تخییر بدهد در کلی مسئله اصولی خبرین متعارضین، در اونجا میتونه فتوای به تخییر بدهد و بلکه باید فتوای به تخییر بدهد برای کسی که این فتوا برای او اثر داره. پس لا یخفا للمفتی الفتوا به تخییر فی المسئلت الوصولیه ای فی تعارض الخبرین لمن یستفتی من هو ذالک و یکون الفتوا له مفیدا. مثل کی؟ مثل کسی که در بعضی از مسائل فقه متجزی است و در بعضی از مسائل و اصول، اما نتوانسته در برد از روایات جمع بین روایات علاجیه. دیده روایات علاجیه در متکافئین دو دسته اند، یه دسته داله بر تخییر، یه دسته داله بر توقف. صاحب حدائق هش وجه جمع ذکر کرده، این نتونسته این جمعها را انتخاب کند و در مسئله اجتهاد کند. از طرفی هم دو تا خبر متکافئ براش متعارض شده است. مجتهد است در این که دو تا خبر متعارض رو تشخیص داده، متجزی است، لکن خود حکم مسئله اصولیه متکافئین رو نتونسته اجتهاد کند از باب صعوبت اجتهاد. حالا میاد از اون کسی را که اعلم یا محتمل الاعلمیه میداند میبرسد آه نظر شما در خبرین متعارضین چیه؟ برای اینکه میخوام به نظر عمل کنم. او باید فتوایی به چی بدهد؟ به تخییر در مسئله اصولیه. میگه نظر من در مسئله اصولیه و در تعارض خبرین تخییر است، همون جوری که سیدنا الامام قدس سره فرموده است. من معتقدم تخییر جایز است، جواز تخییر، لکن توقف احوه، تخییر جایز و توقف اولا و احوت. مثلا پس نسبت به مسئله اصولیش گیری ندارد، انما اشکال در مسئله مستفتیست و در مسئله فرعیه. و ظاهر این است که در مسئله فرعیه هم نمیتواند فتوای به تخییر در عمل بدهد، بلکه باید مفتی مثل قاضی فتوا بدهد به مختاره، برای اینکه ولو حکم الله درباره مقلد و مجتهد یکیه، قبول داریم حکم الله درباره مقلد و مجتهد یکیه، فرقی در این جهت نمی کنن قطعا، لکن حکم الله که یکیه، وحدت حکم الله ملافات ندارد با اینکه موضوع هم باید حفظ بشود، بلکه لازمه وحدت حکم الله وحدت موضوع. ما قبول داریم حکم الله نسبت به مفتی و نسبت به مقلد یکی، هیچ شکی هم ندارد، ضروری فقه است، اما منافاتی ندارد با لزوم حفظ وحدت موضوع، وحدت موضوع، بلکه باید موضوع حفظ بشود، چون حکم میاد رو موضوع، لأن الحکم متعلق بالموضوع. مفتی وقتی نگاه میکند به روایات علاجیه میبیند موضوع در روایات علاجیه کیه، موضوع چیه و مورد کی، مکلف کی. موضوع تعارض الخبرین، مکلف من تعارض عنده الخبران. موضوع تعارض الخبرین، مکلف من تعارض عنده الخبرات. اگر به مکلف بگوید تو در نماز روز جمعه مخیری بین ظهر و جمعه، با اینکه موضوع برای او محقق نشده، مکلف هم نی، او نه من تعارض عنده الخبران است، نه تعارض الخبرین براش محقق شده. اگر بخواد چنین حکمی را بکند، حکمی است در غیر موضوع و نسبت به غیر مکلف. پس ظاهر این است که مفتی هم در فتوا مثل قاضی باید فتوا بدهد به اونی را که اختیار کرده، برای اینکه قبول داریم مستفتی و مفتی در حکم مشترکند، دل بداهه مشهد و مقلد دو تا حکم ندارن، یک حکم بیشتر ندارن، پیغمبرشون با مردم بیش از یک حکم ندارد، احکام مشترک از بین مستفتی و مقلد، بلکه مشترک از بین نبی و مردم که برسد به مفتی و مقلد. لکن منافاتی با لزوم وحدت موضوع، بلکه لابدیت وحدت موضوع ندارد، باید موضوع وحدتش عرض بشد. ولی حالا چون مجتهد و مستفتی و مقلد مشترکن، پس اگه یه حکمی در باب حج آقای مجتهد پیدا کرد، رفته حج یه وظیفه ای دارد، بگیم اون وظیفه را برای اون کسی که تو خونه شسته باید چی کند؟ اون مثلا به عهدش کفاره آمده، بگیم بس به عهده این آقام که تو خونش نشسته چی کفاره آمده، اون موضوعش نیست، او در حال احرام چیزی رو انجام نداده که کفاره بیارد. موضوع باید حفظ بشه و مکلف باید حفظ بشه. موضوع تعارض الخبرین مکلف، من تعارض عند الخبر و نسبت به مستفتی موضوع و مکلف محقق نمیشه. لا یقال موضوع درباره مستفتی محقق است، مستفتی هم مکلف است، لکن لا بل اصاله بل بالنیابه. الموضوع محقق و المکلف محقق بالنسبه به مستفتی، لکن لا بل اصاله بل بالنیابه. گفتن که یک پادشاه ستمگری بود، حالا در مثال البته مناقشه نیست، یه پادشاه ممکنه این مثال شما برداشت ستمگری، شما میخوام پادشاه رو بگم ستمگری و کیس مناقشه نکنید. بعد میگن یه پادشاه ستمگری بود، خیلی مستبد بود، خیلی جنایتکار بود، کسی اون جرأت نمیکرد باش حرف بزنه. این مریض شد، بعد به وزیرش گفت که برو برای من دکتر بیار. مریض رفت دکتر، وزیر رفت دکتر آورد. دکتر که آمد گفت که بله اعلیحضرت قدر قدرت این ناراحتی داره و باید مسهل بخوره تا دل دردش خوب بشه. وزیر برگشت به اعلیحضرت عرض کرد که اعلیحضرت ها قدر قدرت ها شاهنشاه ها جنایتکار ها لعنت بر تو و بر همشون که قصد کردن حکومت ائمه معصوم صلوات الله علیه اجمعین را و جنایت کردن در طول تاریخ. به قول امام شاهنشاهی از الغاوی است که توی روایات ما یه مش آدمای درباری جعلش کردن و اون روایات سلطان رو ایشون میگه درباری، اصلا یه دونه پادشاه خوب نبوده. اگر یه پادشاهی یه روز خدمت کرده میخواست کلا سر مردم بگذارد. اگر یه روزی ناصرالدین شاه برای ابی عبدالله شعر میگه، اون اشعار قشنگ که ما سابقا میخوندیم تو جزء درس ها بود که میخوندن از کربلا میوردن، یه چیزایی بود، اما در مقابل میرزای شیرازی میستد و همه چیز مملکت رو میخواد به باد بدد و به یغما ببرد. اگر فلان شاه هم دروغی براش نقل میکنه، افسانه ها برای ما میگودن، بعد شما هم بدین چون افسانه ها رو شما نمیگن، میگن یه پادشاه به نمیخواب اسمشو ببرم چون برای از دنیا رفتن، میگن این مادرش مرده بود، بعد گفتن که خب بیاید نماز بخونید، گفت که کی باید نماز بخونه؟ گفت وصیت کرده از کسی که نماز شبش ترک نشده به من نماز بخونه. همه علما اونجا کنار نشستن، گفتن به هر حال ما یه شب نماز شبمون ترک شده است. خودش آمد و گفت نه من نماز شبم ترک نشده است و خودش وایستاد و بهش نماز خوند. ما اون وقتا باور میکردیم قبل از انقلاب امام، قبل از آگاهی امام باور میکردیم، در این حال که این گیج بودیم که خب این دروغ داره میگه، لا یعلم الا من قبله، این از کجا که داره راست میگه؟ وصیتش ممکنه دروغ باشه، خودش هم اینجوری ممکنه دروغ باشه، از کجا که اینا جهل نکرده باشه برای اینکه خودش درست کنه؟ برا گفت که برگشت به پادشاه گفت شما باید مسل بخورید. گفت من باید مسل بخورم؟ این بیچاره وزیر تصدیق گفت نه، بیچاره وزیر سالم سنا خورد، سنا هم معده رو داغون میکنه، سنا خورد و بعد هم پادشاه از قضا خوب شد، به هر حال مجبور بود او سنا بخوره که او خوب بشه. حالا الا یقال بلا تشبیه بلا تشبیه، من فقط میخواستم تو ذهنتون بمونه، الا مسئله استفتاء تالیتل به مقام امامت است، فتوا کار انبیاء است و فقها بعد از ائمه بهترین افراد بر روی زمین بوده اند، مدیران شهادتشون از شهدا بالاتر، خودشون هم از دیگران بالاتر. البته خودشونو نمیتونیم بگیم از شهدا بالاتر، یعنی یه فقیهی که کار به شهادت نداره این نمیتونیم بگیم از یه شهید بالاتره. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، یعنی مداد العلمایی که مدیره، خب هر مدیری از زیر دستیش مقامش بالاتره، ولی بنده که تو خونم نشستم فقط وجوهات میگیرم و مسئله مینویسم، هیچ کاری به هیچ کجا ندارم، مداد من از خون اون جوانی که رفته شهید شد و مادرش داغش گرفتار شد و زن و بچه، مداد من بهتر از این غلط اینا مهماتی که ما برای خودمون درست کردیم و تو سرمون کردیم. اون مداد العلماء به مناسبت حکم موضوع، یعنی مدیر شهادت که فقیه باشد، او از شهدا بالاتره، خود شهدا هم قبول داشتن، جانشون رو فدای امام امت قدس سره میکردن و خوشحال بودن. بعد کجا بود؟ لا یقال، لا یقال مکلف هم مستفتی هم مکلف است و موضوع از او محقق شده، لیکن لا بل اصاله بل بل کی دنیا با. فان الفقیه نائب عن المفتی نائب عن المستفتی، این جای اون نشسته، داره نیابتن داره این کار انجام میده. مردم مورد تعارض خبرینند و هر مکلفی که تو خونش نشسته من تعارض انده خبرانه، لیکن من تعارض نیابتن لا اصالت. این لا یقال لانه یقال لا اصل لهذا الکلام اصلا، لا عقلا ولا نقلا ولا غلاء، هیچ عقل و نقلی بر این اعتبار گواهی نمیدهد، عقلا هم بر این اعتبار گواهی نمیدهد. دلیل عقلی و دلیل نقلی ما نداریم که مفتی را چی قرارش داده باشن، نائب مستفتی اعتبار نیابت از طرف عقل که نی، از طرف نقل نی، از طرف عقلا نی. عقلا هیچ به ذهنشون نمیاد که آقای مجتهد وقتی نشسته داره، آقای مفتی وقتی نشسته داره فتوا میدهد و استنباط میکنه، اون وقت که داره استنباط میکنه که انه او کی اونجا نشسته داره استنباط میکنه، مشی رضای مثلا بقال نشسته اونجا داره استنباط میکنه. درسته مشی رضای بقال محترم، ان اتقاکم عند الله اتقاکم، اما اعتبار نیابت نشده. لا اصل للنیابه، لا عقلا ولا نقلا ولا عقلا. شما میخواید بگید این جای اون نشسته، این چه میخواد؟ این دلیل نیابت میخواد. دلیل نیابت یا باید عقل باشه یا نقل یا اعتبار عقلایی. بنابراین حق این است که نمیتواند او فتوا بدهد به تخییر. و اون چه که از فرمایشات سیدنا الامام الاستاذ سلام الله علیه استفاده می شود که نمیتونه فتوا بدهد به تخییر، هم آقای مفتی میتواند فتوا بدهد به تخییر، برای این که تخییر عمل خودش بوده و وظیفه خودش، تخییر عمل خودش بوده و وظیفه خودش، همین عمل خود و همین وظیفه خود را هم برای دیگران میتونه چکار کند؟ بیان کند. و اگر اشکال بشود که در روایات اخذ آمده به ایه ما اخذتم این باب تسلیم، میگیم اخذ مجتهد همون عمله، اخذ مفتی نسبت به عمل نسبت به خودش چیه؟ عملش است. گفته نشود که در روایات اخذ آمده به ایه ما اخذ من باب تسلیم و تعک، برای اینکه میگیم اخذ مفتی به همون عمل خودشه، نسبت به عمل خودش اخذش همونه، اخذش برای فتوا به فتوا دادنه، اخذش برای خودش به عملشه. خب وقتی اخذش برای خودش به عملشه، وقتی خودش مخیره، پس میتواند نسبت به دیگران هم فتوای به تخییر بدن. این فرمایش استادم قدس سره ضعفش روشن شد، برای اینکه به چه دلیل شما میفرمایید اون چه عمل خودش است همون را هم میتواند برای مستفی چکار کند؟ بیان کند. با چه وجهی میفرمایید وظیفه خودش را میتواند برای مستفی بگد؟ الا به مسئله اینکه عالم مفتی و مستفتی حکمشون چجوره؟ حکمشون مشترک است. وجهی برای جواز فتوای به وظیفه خود نسبت به دیگران نیست که وظیفه خودشو بتونه بگه وظیفه شما هم هست، الا مسئله اشتراک، و اشتراک اون اشکال وحدت موضوع را داشت که باید موضوع هم وحدتش چه بشد؟ حفظ بشد و مکلف هم اونجا محقق بشه. هازا مع این که وقتی مورد تغییر در روایات علاجیه و مکلف و به به تغییر در روایات علاجیه اخذ به احد خبرین است، اخذ به احد خبرین معناش این است که وظیفه تو نماز جمعه است ولا غیر. اخذ به احد خبرین یعنی وظیفه تو نماز جمعه است ولا غیر. وقتی نماز به وقت نماز جمعه را گرفت، یعنی باید نماز جمعه را بخواند نه نماز ظهر را. و وقتی از معناش این هست چجور میخواد فتوا بدهد به مقلد بگوید که تو میتوانی هم جمعه بخوانی و هم چی؟ هم ظهر، هم جمعه و هم ظهر مضمون هیچ کدام از دو خبر نیست، بلکه هر دو خبر او را چه می کنن؟ هر دو خبر او را نفی می کنن. پس به علاوه این شبه حرام دارد که وقتی موضوع اخذ است، اخذ به خبر چون مضمونش تعین اون موردش مضمونشه، خبر میگه، خبری که میگه نماز جمعه واجبه یعنی نماز جمعه واجبه است ولا غیر، اون که میگه نماز ظهر واجبه یعنی ظهر واجبه ولا غیر، تعین دارد. وقتی تعین داره چجور مجتهد میخواد فتوا بدهد به این که میخوای نماز جمعه رو بخون، میخوای نماز به مقلد بگی میخوای نماز جمعه رو بخون، میخوای نماز ظهر. پس حق این است که مجتهد مفتی نمیتواند فتوای به تغییر در مسئله فرعیه بدهد. بله مفتی میتواند فتوای به تغییر بدهد در مسئله اصولیه، برای تعارض خبره این فتوا بدهد. فایدهش هم برای کسانی است که به مرحله تجزی از چی رسیدن؟ تجزی از اجتهاد رسیدن. این هم تنبیه دوم. دوم بود یا سوم بود؟ دوم. ها؟ دوم. تنبیه اولین بود، تخییر در مسئله اصولیت اقبل. تنبیه سوم. آیا این تخییر بدویون یا این تخییر استمراریون؟ حق این است که تخییر استمراری است، خلافاً لشیخ قدس سره که ایشون فرموده تخییر بدوی است، مستدلاً به این که روایات تخییر اطلاق ندارد که شامل حال بعد از اختیار بشود، بلکه روایات تخییر آمده بیان وظیفه من اول الامر رو بنماید. وظیفه کسی که دو خبر نزد او متعارض شده اند، آمده وظیفه او را من اول الامر و فی اول الامر معلوم کنه که وظیفت به احد خبرینه. اما ناظر به زمانهای بعد نیست که بعد چه کند. رسال رو بعد مطالعه بفرمایید، ایشون فرماید روایات تخییر آمده و ناظر به مقام بیان وظیفه است فی اول الامر، فقط کاری به زمانهای بعد نداره. به عبارت اخرى روایات تخییر آمده رفع تحیر کند و این تحیر در اول امر موجوده، او را آمده رفعش کند و بگه هر کدومشو میخوای اخذ کن، دیگه شامل حال بعد از اخذ نمیشه. و استصحاب هم نمیتونیم با استصحاب استمرار رو درست کنیم، برای اینکه موضوع استصحاب باید باقی باشد، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعا و محمولا شرط درکیه، شرط استصحابه. و در ما نحن فی موضوع حکم اول من لم یختر بود، موضوع حکم تخییر و در مرحله اول من لم یختر بود، بعد از آنی که یکی یا اختیار کرد دیگه من لم یختری تحقق ندارد. این چه من اختر، نه من لم یختر. پس موضوع من لم یختر بود، حالا شده من اختاره، موضوع عوض شده، استصحاب درش راهی نداره. این دو وجهیه که ایشون می فرماد. امام قدس سره در هر دو وجه اشکال کرده و فرموده است هم با اطلاق می شود تمسک کرد برای استمرار که تخییر استمراریه، هم با استصحاب می شود تمسک کرد. بنابراین اگر تخییر استمرار بشه نتیجه چه می شه؟ آقای مستفتی، آقای مفتی یا آقای مجتهد این هفته انتخاب می کند روایت دال بر وجوب نماز جمعه را، فتوا می دهد به وجوب نماز جمعه. هفته بعد انتخاب می کند از وجوب نماز ظهر را و فتوا می دهد به وجوب نماز و حلم جرا. تخییر چون استمراریه می تواند در هر زمانی هر کدومش می خواد چیکار کنه، هر کدوم رو می خواد انتخاب کنه و بر حسب او فتوا بده. و ما هم اطلاق اینو می گم استثناء. اما اطلاق درست روایات وارده در تغییر همون نحوه است که شیخ فرموده که ناظر است به اول تعارض و اول امر تعارض، نه بعد از انتخاب، ناظر به اول امر نه بعد از انتخاب، و کار به زمانهای بعد نداره. اما روایت ابن جهم به حکم قضیه شرطیش دلالت می کند بر استمرار تخییر. و عرضانی که سائل سوال کرد که دو تا حدیث آمده لم نعلم ایهما الحق، حضرت در جوابشون فرمودن فاذا لم تعلم فموسع عليك، فاذا لم تعلم زمانی که نمیدانی برد موسع است. خب این آقای مجتهد که دو خبر نزدش متعارض شده، این عدم العلمش ادامه دارد. بعد از انتخاب هم باز لا یعلم الحق، هنوزم حق رو نمیداند. وقتی هم انتخاب کرده هنوزم حق رو نمیداند، چون معلوم نیست کدومش مطابق با واقع است. که بعد از انتخاب هم حق را نمیداند، لسان دلیل هم لسان توسعه است. خب اگه حق رو نمیداند قبل الانتخاب، حق رو نمیداند بعد الانتخاب، هم حق رو نمیداند، اذا لم تعلم دلالت میکند بر اینکه هر روز نمیدانی، هر زمان که نمیداند مخیره. مقتضای اطلاق این اذا لم تعلم استمرار تأخیر. گفته نشود که این قضیه شرطیه از باب عنایت به سؤال سائله و به خودش عنایتی نیست، این ناظر است به سؤال سائل و به خودش عنایتی نیست. سائل پرسید لم نعلم الحق، حضرت برای مطابقت جواب با سوال و حفظ مناسبت همونو تکرار کرد، فرمود اذا لم تعلم و موسعون علیک. پس این اذا لم تعلم در جواب امام موضوعیت ندارد، این آمده از باب ذکرش در سوال، که انهو سوال سائل رو چه میکنه امام معصوم؟ تکرار میکنه. و لما این که سؤال سائل به عدم علم قبل الانتخاب است، سؤال سائل به عدم علم قبل الانتخابه، پس جواب امام هم به عدم العلم قبل الانتخابه، اطلاق دیگه ندارد. این اذا لم تعلم برای اینکه در سؤال آمده تکرار شده. ایشون میفرماد این لایقال، برای اینکه میگیم نه اینجور نیست، این اذا لم تعلم عنایت بشه هست و خودش موضوعیت داره. این مال اطلاق دلیل. و اما استصحاب، ایشون می‌فرماد شما موضوع ادله را غیر عالم بدانید، چه ذاتن و چه وصفن. بگید موضوع ادله من لم یعلم الحق است. حالا یا ذات من لم یعلم الحق، شخصی که نمیداند حق را، یا العالم و به غیر الحق. چه من لم یعلم بدانی، چه العالم و به غیر الحق، چه ذات بدانی، ذات من لم یعلم یا العالم و به غیر الحق. یا موضوع را من لم یختر بدانی، یا موضوع را المتحیر بدانی. موضوع حکم تخییر را هر یک از این وجوه اربع بدانی، ذات غیر عالم، عنوان غیر عالم، من لم یختر المتحیر، هرچی بدونید، هرچی موضوع رو بدانید استصحاب درش جریان داره. اما بنابر دو فرض اول که واضحه، برای اینکه بعد از انتخاب هم هنوز موضوع باقی است، برای اینکه هنوز عالم به حق نیست، بعد الانتخاب هم غیر عالم بالحق. و اما اگر موضوع را آخری ها بدانید، متحیر یا من لم یختر، اینجا هم اگر شما بخواید استصحاب را رو عنوان کلی بیارید، موضوع بقا نداره. بخواید حکم را از من لم یختر بیارید رو من اختاره، خب معلومه من اختاره غیر من لم یختر است. از المتحیر بیارید رو غیر متحیر. اگر استصحاب رو عنوان بخواید بیارید، بله حق همین است که موضوع باقی نیست، المتحیر شده غیر المتحیر، من لم یختر شده چی؟ من یختر. اما ما استصحاب رو روی عنوان کلی نمیاریم، استصحاب رو روی مورد خارجی که حکم دربارش محقق شده میاریم. میگیم این آقای مکلف دیروز کان ممن لم یختر و کان متحیرن، وظیفه‌اش چه بود؟ تخییر در اخذ به احد خبرین. امروز شک میکنیم که وظیفه‌اش تخییر به احد خبرین است تا تخییر استمراری باشد، یا امروز دیگه وظیفه‌اش اون نیست تا تخییر چه باشد؟ بدوی باشد. میگیم این آدم دیروز کان وظیفه‌اش تخییر و الان کما کان. این آدم رو میگیم، آدمش که همون آدمی که عوض نشده است. بله المتحیر شده غیر المتحیر، من لم یختر شده من یختر، عناوین عوض شده. اگه بخوای رو عنوان استصحاب رو بیاری موضوع قطعا باقی نیست، ولی اگر بخواهی رو مورد بیاری، روی شخص موضوعی که اکترش محقق شده، میگیم این شخص دیروز وظیفه‌اش تخییر بود. چرا دیروز وظیفه‌اش تخییر بود؟ چون ممن لم یختر بود، اون واسطه در ثبوته، چون ممن لم یختار بود. امروز نمیدانیم وظیفه‌اش تخییره یا نه، یعنی نمیدانیم تحیر علت محدثه و مقیه هر دو است یا حکم دائر مدار تحیره. آیا تحیره در یک زمان کفایت می کند برای تخییر الی الابد تا امروز هم این آقا چه باشد؟ مخیر. یا نه تخییر دائر مدار بود تحیره تا امروز این آقا مخیر نباشد. نمیدانیم تحیر بدوی هم علت محدثه است و هم علت مبقیه، یا نه هر تخیری برای خودش حق دارد، هر زمان تحیر خودشی میخواد. این منشأ شکه، ولی همین منشأ شک منافاتی با استصحاب ما ندارد. میگیم این شخص دیروز کان حکم و وظیفه شرعی او تخییر، امروز هم این شخص وظیفهش تخییره. نگید دیروز من لم یختر بود امروز به من اختار. ما رو عنوان استصحاب نمی کنیم، ما رو شخص استصحاب می کنیم. ولو منشأ شکمون اینه که آیا تخیر بدوی کافی، تخیر بدوی برای تخیر مطلق کافی است برای تخیر مطلق، یا نه تخیر دائر مداره، تخیر دائر مدار تخیر است حدوثا و بقا، تا هر کجا تخیر هست تا همونجا هم تخیر هستش. اون منشأ شکه، دلیل هم واسه در ثبوته. این آدم رو میگیم دیروز کان اینجور و الان کما کان، و این یه مبنای کلی امام است در باب استصحاب ها، که اگر شما بخواید استصحاب کنید رو عنوان کلی با تغییری که منشأ شک شده، استصحاب جاری نمیشه. هر کجا روی به عنوان کلی بخواید استصحاب کنید، مسلم یه تغییری آمده که شک میکنی، یه تغییری در موضوع آمده، ولی اگه تغییر نیومده بود شما شک نمیکنی، با تغییر موضوع باقی نیست. اما در همون جا بخواید روی مورد خارجی و موضوع شخصیش استصحاب کنید، مانعی ندارد. خیلی از موارد استصحاب ها با این مشکل استصحاب حل میشود. بنابراین امام خلافاً لشیخ اعظم قدس سرهما می‌فرماد تخییر استمراری جون هم با اطلاق دلیل و هم به حکم استصحاب. اطلاق دلیل ولو اطلاق بقیه ادله تمام نیست، حق با شیخه که اونا آمده ناظر به بیان وظیفه است در اول امر، نه ناظر به بیان وظیفه تا آخر، اما اطلاق روایت ابن جهم تمام هست. استصحاب هم ولو شیخ فرموده موضوع عوض شده، ما میگیم موضوع عوض نشده، برای اینکه استصحاب را رو عنوان کلی نمیاریم تا بگید موضوع عوض شده، استصحاب را رو مورد شخصی خارج. این آقا دیرو وظیفه شخیر بود، نمیدانم امروز تأخیره یا نه. چرا نمیدانم؟ چون نمیدانم تأخیر بدویست یا تأخیر استمراری. چرا نمیدونم بدویه یا استمراری؟ چون نمیدانم تحیر آن ما کافی بود برای تأخیر الالعبد یا تحیر آن ما کافی نبود. تحیر دائر مدار، تا تحیر هست تأخیر هست، وقتی تحیر نبود تأخیر نیست. تا بگیم تأخیر بدویست و استمراری نیستش. این هم میگیم ما اون واسطه در ثبوت اون منشأ شک که روی شخص استصحاب میکنیم، استصحابمون یکونو تماما. این هم تا اینجا تنبیه سوم. حالا ببینیم آیه فرمایش امام کلن تمامه یا قابل عدم فهمی برای ما هم هست. و صلی الله علی سیدنا محمد.